با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله شروع کردیم کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی رو، مقدمش رو من خوندم و بخشی از قسمت محرم علی خان سانسورچی مشهور ایران. اجازه بدید اگر صحبتی نیست من ادامه بدم.
خواهش میکنم دکتر.
بله مرسی. سرتیپ بختیار همانطور که سرش پایین بود گفت بنشینید. مجله روی میز جلوی او بود و داشت مقاله مربوط به محرم علی خان را می‌خواند. وقتی سرش را بلند کرد احساس کردم در چهرش بیش از آن که نشانه‌هایی از خشم و عصبانیت دیده شود آثار خنده آشکار است. دانستم از شیرین کاری ما بدش نیامده. با لحنی که ملایم‌تر از بنشینید بود گفت هدفتان از چاپ این عکس چه بود؟ برای بار سوم در آن روز گفتم هدف قدردانی از یک خدمتگزار صدیق دولت بود. خواستم باز هم شعار بدهم، حرفم را قطع کرد. میدانم کیانی قبلا به من گفته، اما در مملکت هیچ خدمتگزاری مهمتر از محرم علی خان نبود که عکسش را چاپ کنید. تازه این قیچی چیست؟ همان که دارد سر مجله سپید و سیاه را میبرد. از چاپ آن چه منظوری داشتید؟ لابد این هم برای قدردانی از قیچی مأموران صدیق دولت بود. حقیقت آن که برای این سؤال جوابی آماده نکرده بودم. موضوع آشکار بود، سانسور مجله. ظاهرا دوستان من هم بیکار ننشسته بودند، چون تلفن مرتبا زنگ می‌زد. هر بار که بختیار گوشی را برمی‌داشت نگاهی هم به من می‌کرد. جالبتر از همه آن که در تمام مدتی که من در اتاق سرتیپ بختیار بودم محرم علی خان به بهانه‌های مختلف وارد اتاق می‌شد و خودی نشان می‌داد و می‌رفت. سرانجام بختیار که ظاهراً معلوم بود از این کار ما خیلی هم بدش نیامده سرهنگ کیانی را احضار کرد. گفت اگر تعهد بسپارند که دیگر از این عکس ها چاپ نکنند انتشار مجله اشکالی ندارد. بلند شدم، از تیمسار تشکر کردم و عازم خروج از اتاق بودم که یک بار دیگر تلفن زنگ زد. احتمال دادم باز هم دوستانم باشند. بختیار گوشی را برداشت، هنوز چند کلمه صحبت نکرده بود که به من اشاره کرد بمانم. ایستادم. وقتی گفتگو تمام شد گفت انتشار مجله از نظر فرمانداری نظامی مانعی ندارد، اما حالا شهربانی مدعی شما شده. آنها عقیده دارند چاپ مجله با این روی جلد به مصلحت نیست. آنها آن را توهینی به شهربانی تلقی می کنند. از این حرف حیرت کردم. گفتم چاپ تصویر محرم علی خان کارمند شهربانی را توهین به شهربانی می دانند؟ بختیار که معلوم بود از شهربانی و رئیس آن دل خوشی ندارد زنگ زد. محرم علی خان را خواست. گفت آقای دکتر را نزد تیمسار معاون اطلاعاتی شهربانی میبرید. او اسمش را گفت اما به خاطر ندارم. تا درباره روی جلد مجله توضیح بدهند. احتمال دادم بختیار مخصوصا محرم علی خان را برای این کار انتخاب کرده تا معاون اطلاعاتی شهربانی با دیدن او دچار محظور شود و زیاد سخت نگیرد. محرم علی خان در حالی که در کنار من راه می رفت گفت دکتر گاوت زاییده، این تیمسار معاون اطلاعاتی خیلی سخت گیره، مشکل بشه از دستش قصر در رفت. تو برو اتاق او. اتاقش را به من نشان داد. من میرم نزد معاون اجرایی شهربانی که دوست اوست، به من هم محبت داره، شاید کاری بکنه. توپ تیمسار معاون اطلاعاتی شهربانی از توپهای حاج میرزا آقاسی هم پرتر بود. به دیدن من گفت هدف شما روزنامه نویسها همیشه کوچک کردن شهربانی است. این عکس را هم به همین منظور چاپ کرده اید. من نمیدانم تیمسار بختیار چطور اجازه انتشار این مجله را داده، ولی من مخالفم. این کار یعنی تحقیر شهربانی. جواب دادم تیمسار اصلا چنین چیزی نیست. واقعا همانطور نبود. هدف من زدن فرمانداری نظامی بود که آن روزها به کار مطبوعاتی رسیدگی میکرد. محرم علی خان هم مأمور خدمت در فرمانداری نظامی بود. با عصبانیت گفت پس هدفتان از چاپ این عکس چی بوده؟ برای چهارمین بار مثل شاگرد مدرسه ها درسم را جواب دادم. هدف از چاپ این تصویر قدردانی از خدمات یک مأمور صدیق و خدمتگزار است. تیمسار معاونت اطلاعاتی شهربانی تقریبا فریاد کشید. ما در شهربانی این همه سرتیپ داریم، این همه سرهنگ داریم، آن وقت شما عکس یک کارمند دون اشل را چاپ می کنید و اسمش را می گذارید قدردانی از خدمات؟ هنوز حرف تیمسار معاون اطلاعاتی تمام نشده بود که در باز شد و تیمسار معاون اجرایی شهربانی به اتفاق محرم علی خان وارد اتاق شد. آنها خیلی گرم و صمیمانه با هم سلام و احوال پرسی کردند. همین به من قوت قلب داد که مشکل میتواند حل شود. تیمسار دوم تا روی میز چشمش به تصویر محرم علی خان افتاد، مجله را برداشت و گفت به به، عجب کار جالبی. محرم علی خان، این عکس توست؟ چقدر قشنگ کشیدند. و خواند محرم علی خان یار وفادار مطبوعات. تیمسار معاونت اطلاعاتی شهربانی دست به یک ضد حمله زد و گفت لابد قیچی را هم ملاحظه فرموده اید که در حال سانسور مجله است. تیمسار دوم که هرگز ندانستم معاون چی شهربانی بود گفت تیمسار، منکر این که نمی شود شد که در گذشته سانسور وجود داشته. حالا هم اگر مطلبی برخلاف مصالح عالیه مملکت چاپ شود تردیدی نیست که باید مانع انتشار آن شد. آن دو تیمسار دوستانه به هم حمله می کردند و من در سکوت به سخنان آنها گوش می کردم. سرانجام تیمسار شماره دو حرف دل مرا زد. او گفت تیمسار، به نظر من اهمیت کار این مجله آن است که برای نخستین بار یک کارمند جز را مورد تشویق قرار داده. عکس افسران عالی رتبه را که همه چاپ می کنند. سرانجام با این قول و قرار که در آینده عکس چند تن از تیمساران خدمتگزار شهربانی کل کشور از جمله ریاست کل شهربانی کل کشور را چاپ کنم، از سوی معاونت اطلاعاتی شهربانی اجازه توزیع مجله صادر شد. ملخ یک بار دیگر جست. تا بعد. دلم می‌خواهد چیزی را که قبلا نوشتم تکرار کنم. امروز سخن گفتن از رنج‌های گذشته آسان است. از ناراحتی‌های ایام گذشته فقط خاطره باقی مانده، همچنان که از یک زخم بزرگ فقط علامتی روی پوست می‌ماند. اما در آن روزها ما لحظات سختی را می‌گذراندیم. ماجرای تصویر محرم علی خان در روی جلد مجله، از لحظه بردن مجله به فرمانداری نظامی تا توقیف مجله و اجازه انتشار آن 6-7 ساعت بیشتر طول نکشید، اما ساعت‌های رنجاوری که هر کدام آن برابر با رنج یک سال بود. انتشار مجله سپید و سیاه با تصویر محرم علی خان روی جلد آن در محافل سیاسی تهران انعکاس عجیبی داشت. دوستان و همکاران مطبوعاتی یکی یکی تلفن می‌کردند و تبریک می‌گفتند. اسم محرم علی خان به گوش همه آشنا بود، اما فقط مطبوعاتی‌ها او را می‌شناختند. با تصویری که ما از او چاپ کردیم همه مردم ایران محرم علی خان را شناختند و با پدیده‌ای به نام سانسور از نزدیک آشنا شدند. ما در گزارش مربوط به روی جلد مجله همه حرف‌های خود را تا آن حد که امکان داشت درباره سانسور مجله و مشکلات کار روزنامه نویسی گفته بودیم. زندگانی و کارهای یک سانسورچی. محرم علی خان معروف‌ترین نام در تاریخ سانسور مطبوعات ایران است. به سبب طولانی بودن مدت خدمتش که 37 سال به طول انجامید و به سبب شرایط خاص زمان خدمتش، قبل از شهریور 20، بعد از شهریور 20، دوران اشغال کشور به وسیله متفقین، زمان ماجرای پیشه‌وری در آذربایجان و قدرت حزب توده، دوران ملی کردن صنعت نفت و حوادث قبل از 28 مرداد و وقایع بعد از 28 مرداد، دوران آزادی محدود حکومت دکتر امینی هنگام حوادث 15 خرداد، دوره انقلاب سفید شاه و دولت مستعجل منصور و سرانجام دولت طولانی هویدا و قدرت مطلقه شاه و بالاخره به علت هوش، زیرکی و خدمات محرم علی خان به دستگاه سانسور. تا زمان مرگ محرم علی خان در سال 1354 کشور ما حوادث بسیاری را از سر گذراند. دولت‌های زیادی آمدند و رفتند. نشریات زیادی شهرت، تیراژ و محبوبیت پیدا کردند و پس از چندی توقیف شدند، تعطیل شدند و از خاطره‌ها فراموش شدند. در تمام این مدت طولانی یک نفر بود که همواره مهمترین نقش را در سرنوشت مطبوعات کشور بازی می کرد، محرم علی خان. محرم علی خان در سال 1289 خورشیدی در یکی از روستاهای آذربایجان چشم به جهان گشود. تحصیلات مختصری در حد خواندن و نوشتن داشت که بعدها کاملترش کرد. در سال 1307 به عنوان عضو دون اشل یا دون پایه وارد خدمت نظمیه یا شهربانی شد. از سال 1317 در قسمت اطلاعات یا آگاهی به کار پرداخت. در آن زمان سانسور کتاب و مطبوعات در دست شخصی به نام شمیم بود، کسی که نامش لرزه بر اندام نویسنده ها و روزنامه نویس های زمان رضاشاه می انداخت، زیرا مهر معروف روا در اختیار او بود و تا مهر روا و امضای شمیم نبود یک ورق کاغذ چاپی از هیچ چاپخانه‌ای خارج نمی‌شد. شمیم وقتی متوجه استعداد محرم علی خان شد، او را به اداره خودش منتقل کرد. محرم علی خان پس از مدتی معاون شمیم شد. بعد از شهریور 20 مطبوعات شدیداً به شمیم حمله کردند. او مانند بسیاری از پایه‌گذاران دیکتاتوری از کار برکنار شد. محرم علی خان جانشین استاد خود شد، اما زمانه دیگر شده بود. در این دوره مهمترین وظیفه مأموران سانسور رعایت حال متفقین بود تا مطبوعات چیزی علیه آنها و به سود محور ننویسند. افکار عمومی در آن زمان به آلمان گرایش داشت. ملتی که یک قرن از سوی دو همسایه نیرومند خود، روس و انگلیس، تحت فشار قرار داشت، طبیعی بود که نسبت به دشمنان آنان علاقه نشان بدهد. این تمایل را میشد از تفسیرهای جنگی مطبوعات که در آغاز همه به سود متحدین و به ضرر متفقین بود درک کرد. متفقین نسبت به این مسئله حساسیت داشتند و با کوچکترین انتقادی به دولت شکایت میکردند. دولت ها هم برای آنکه پای خودشان به میان نیاید اعتراضات را میپذیرفتند و سانسور شروع میشد. از اینها که بگذریم، مطبوعات بعد از شهریور در نوشتن مقاله و خبر علیه رضاشاه، علیه نخست وزیران، علیه وزیران، علیه وکیلان، علیه امیران، حتی تا اندازه‌ای علیه شاه جدید آزادی داشتند. اما با این حال هر وقت که دولت قدرت پیدا میکرد، مثلا در دولت قوام السلطنه، دستگاه سانسور با شدت وارد عمل می شد. در زمان نخست وزیری رزمارا، مبارزه ماموران سانسور با روزنامه‌نگاران وارد مرحله جدیدی شد. وقتی سپهبد رزمارا به نخست وزیری رسید، شایعه بازگشت مجدد دیکتاتوری به دهنها افتاد. رزمارا برای آنکه این اندیشه را از ذهن مردم به ویژه روزنامه نویس ها دور کند، روش کجدار و مریض را در پیش گرفت، به این ترتیب که سانسور بود، بگیر و ببند بود، ولی مطبوعات می توانستند با آن مقابله کنند. این نوع مبارزه که فقط در شرایط دیکتاتوری های نیم بند امکان پذیر است، برای خودش لذتی داشت. اما این وضع زیاد دوام نیاورد. روزگار گشت و گشت تا روزی که گلوله خلیل طهماسبی از کاسکت سپهبد دموکرات نما گذشت و مغز ماجراجویش را متلاشی کرد. با این گلوله ورق برگشت. دکتر مصدق نخست وزیر شد و دکتر حسین فاطمی روزنامه نگار بیباک به عنوان معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت مشغول به کار شد. از جمله کارهای دکتر مصدق لغو سانسور مطبوعات بود. محرم علی خان متصدی سانسور مطبوعات بیکار شد، ولی این کافی نبود. او سعی می‌کرد هرگز با دکتر فاطمی روبرو نشود. از انتقام جویی او می‌ترسید. در حکومت دکتر مصدق دوره جدیدی از زندگی محرم علی خان شروع شد، دوره‌ای که بیشتر نظاره‌گر بود تا فعال و شاید هم مشغول تجربه اندوزی بود. گاهی از محرم علی خان می‌خواستم خاطراتی را که از درگیری‌های خود با روزنامه‌نگاران داشته برایم تعریف کند. او هر وقت فرصتی به دست می‌آورد خاطره‌ای تعریف می‌کرد. جالب‌ترین خاطره او ماجرایی است که با دکتر حسین فاطمی مدیر روزنامه باختر امروز پیدا کرده بود. او ماجرا را چنین تعریف کرد: در زمان نخست وزیری رزمالا، من که نمی‌دانستم وضع به آن شکل در می‌آید و آن همه باد و بروت تیمسار که همه درباره زیرکی و هوش و سیاست او صحبت می‌کردند با یک گلوله باد هوا می‌شود و با خودش به زیر خاک می‌رود، اوضاع را جدی گرفتم، به طوری که اغلب با روزنامه‌نگارها درگیری پیدا می‌کردم، مخصوصاً چندین بار با مرحوم دکتر فاطمی برخوردهای شدید پیدا کردم. گاهی من او را به فرمانداری نظامی می بردم و زندانی می کردم. گاهی او مرا به انبار چاپخانه می کشند و در را به روی من قفل می کرد. خدا رحمتش کند. مرد نازنینی بود. همین درگیری ها را من با کریم پور شیرازی، با دکتر بقایی، با روزنامه نویس های حزب توده و با دیگران هم داشتم. آنها بارها برای من اون نشان می کشیدند، اما من به تهدید آنها اهمیت نمی دادم. با خودم می گفتم مثلا این آقای دکتر فاطمی یک روزنامه نگار است، خیلی که بزرگ بشود می شود عباس مسعودی که بزرگترین روزنامه نگار این مملکت است و با وجود این از من حساب می برد. اما گلوله‌ای که از هفتیر خلیل طهماسبی خارج شد همه ی حساب ها را به هم زد. رزما را کشته شد، دکتر مصدق نخست وزیر شد. او به محض آن که به قدرت رسید همان روز اول سانسور را لغو کرد. لغو سانسور یعنی بیکار شدن من. در کابینه او دکتر فاطمی شد معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت و کریم پور شیرازی هم شد روزنامه نویس طرفدار دولت و صاحب نفوذ و شهرت و شروع کرد به ناسزا گفتن به من. روزنامه های چپ مثل شهباز و به سوی آینده هم آزادی عمل کامل پیدا کردند. من به این نتیجه رسیدم که زندگی کاری من در شهربانی به پایان رسیده. از این جهت با 24 سال سابقه خدمت تقاضای بازنشستگی کردم. قبول نکردند. تقاضا کردم مرا به قسمتی دیگر منتقل کنند. رؤسای من موافقت نکردند. تنها امید من آن بود که دکتر فاطمی به یاد من نیفتد و گرفتاری های اداری او باعث شود مرا فراموش کند. یک ماه از اوضاع جدید گذشته بود که یک روز وقتی به اداره رفتم به من گفتند جناب آقای دکتر فاطمی معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت چند بار تلفن کرده تو را احضار کرده است. قلبم فرو ریخت. من در گذشته به خاطر شغلی که داشتم بارها با رؤسای ادارات، تیمسارها، رجال دولت و متصدیان مطبوعات رو در رو شده بودم، ولی در زمان دکتر مصدق سانسور لغو شده بود و من دیگر تماسی با مطبوعات نداشتم. بنابراین برایم مسلم شد دکتر فاطمی یک ماه پس از آن که در مسند قدرت نشست به یاد من افتاده و حالا می‌خواهد انتقام آن روزها را بگیرد. از حق نگذریم. من در سالهای گذشته آن مرحوم را خیلی اذیت کرده بودم. نمیتوانستم دستور موافق را پشت گوش بیندازم. به محل وزارت امور خارجه که دفتر نخست وزیری بود رفتم و به رئیس دفتر معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت گفتم محرم علی خان هستم، مثل اینکه آقا با من کار داشتند. بلافاصله گفت: بله بله، چند بار هم سراغ شما را گرفتند، همینجا تشریف داشته باشید تا به ایشان خبر بدم. چند دقیقه بعد کسی که در اتاقشان بود به بیرون آمد و منشی آقای وزیر به درون اتاق رفت و بلافاصله برگشت. با آنکه چند نفر از افراد متشخص در اتاق انتظار نشسته بودند، رو به من کرد و گفت: بفرمایید، آقای دکتر منتظر شما هستند. به درون اتاق رفتم و با گردن کج گوشه ایستادم. دکتر فاطمی مشغول خواندن یک نامه بود. با ورود من سرش را بلند کرد و گفت: سلام محرم علی خان، چطوری؟ کجایی؟ چه کار میکنی؟ چرا این طرف ها پیداد نیست؟ با سری پایین افتاده جواب دادم: همینجا هستم قربان، زیر سایه شما. احضار میفرمودید شرفیاب میشدم. دکتر فاطمی تعارف کرد بنشینم. نشستم. دستور چای داد اما نیاوردند. از این جهت یادم است که دهانم خشک شده بود و احتیاج به یک چای داشتم. باز هم کمی از حال و احوالم و وضع کارم، حقوقم و خانواده‌ام پرسید. آنگاه یک صفحه کاغذ به سوی من دراز کرد و گفت: محرم علی خان، اینها روزنامه‌هایی هستند که اجازه انتشار ندارند. همین الان می‌روی چاپخانه‌هایشان را پیدا می‌کنی و جلوی انتشارشان را می‌گیری. این حکم قانونی توقیف آنهاست. بعد مثل آنکه فهمید در آن لحظه چه فکری به مغزم راه پیدا کرده، گفت: میدانی محرم علی خان، دولت سانسور را لغو کرده، جلوی بگیر و ببند فرمانداری نظامی را گرفته. الان مطبوعات، اجتماعات و احزاب کاملا آزاد هستند، ولی در چنین شرایطی عده‌ای می‌خواهند از آزادی‌هایی که داده شده سوء استفاده کنند. ما مدرک داریم که بعضی از این روزنامه‌نویس‌ها از خارجی‌ها و از شرکت نفت انگلیس پول می‌گیرند تا علیه دولت فعالیت کنند. بعضی بدون صلاحیت روزنامه‌هایی را اجاره می‌کنند و علیه نهضت مردم ایران چیز می‌نویسند. کاغذ را گرفتم. هرچه آن مرحوم اصرار کرد بمانم و چای بخورم قبول نکردم. خداحافظی کردم و به سرعت از کاخ نخست وزیری خارج شدم. دنبال کاری که به من ارجاع شده بود رفتم تا به معاون سیاسی نخست وزیر نشان بدهم وقتی مافوق‌هایم به من دستوری بدهند با چه جدیتی آن را انجام می‌دهم. محرم علی خان یک سانسورچی بود. سانسورچی‌ها مورد علاقه روزنامه‌نویسان نیستند، اما بین یک مأمور که وظیفه خود را با حسن نیت و بی‌غرضانه انجام می‌دهد، با کسی که به منظور خوشخدمتی پرونده سازی می‌کند و تیشه به ریشه افراد می‌زند، تفاوت وجود دارد. محرم علی خان کسی بود که وظیفه خود را بدون کینه‌ورزی و بی خبث طینت ولی با جدیت انجام می‌داد. با آنکه بعد از 28 مرداد محرم علی خان بزرگترین درگیری‌ها را با روزنامه‌نویسان کانون مطبوعات که در آن زمان مخالف دولت سپهبد زاهدی بودیم داشت، هیچ یک از دوستان ما ادعا نکرد که او از حد انجام وظیفه پا را فراتر گذاشته است. همه ما از او خاطراتی داشتیم که در کل انسانیت این مرد کم سواد ولی باهوش، جدی ولی با حسن نیت را می‌رساند. دکتر رحمت مصطفوی مدیر مجله روشنفکر نام او را ژاور پلیس گذاشته بود. ژاور همان بازرس معروف کتاب بینوایان ویکتور هوگوست که در راه انجام وظیفه از هیچ کاری فروگذار نمی کرد ولی سعی داشت عملی برخلاف حقیقت انجام ندهد و سرانجام وقتی در درست بودن کاری که انجام داده بود دچار تردید شد خودکشی کرد. حسن فرامرزی روزنامه‌نویس مشهور خاطره جالبی از محرم علی خان برای من تعریف کرد که در اینجا می آورم. در سال 1335 مجله جهان را منتشر می کردم. امتیاز مجله متعلق به عمویم شادروان عبدالرحمن فرامرزی بود، ولی من آن را مطابق عقیده و سلیقه خودم اداره می کردم. مجله ما با پیمان بغداد مخالف بود. دولت اعلی با مخالفان این پیمان با شدت عمل رفتار میکرد. یک روز در دفتر مجله نشسته بودم. محرم علی خان با یک مأمور وارد شد. به طرف من آمد و گفت: اینجا کسی به نام حسن فرامرزی دارید؟ من گفتم بله من هستم. نگاهی به من کرد و خیلی جدی گفت تو نیستید؟ خیال کردی میتوانی مرا گول بزنی؟ زود بگو ببینم حسن فرامرزی کجاست. آنگاه آهسته از من پرسید اینجا راه خروجی دیگری هم دارد؟ گفتم بله دارد. گفت زود از اینجا برو بیرون، من آمدم تو را توقیف کنم. من به سرعت از در دیگر رفتم و او با ماموران وارد دفتر شد تا حسن فرامرزی را توقیف کند. او کوچکترین آشنایی با من نداشت. این نخستین بار بود که مرا می دید. علت آن که در این نوشتار از سانسورچی معروفی چون محرم علی خان آنچنان که انتظار می رود بدگویی نکردم آن است که در مقایسه با سایر ماموران او را مردی منصف و حتی بی‌غرض شناخته بودم. طی 30 سال کار مطبوعاتی مأمورانی را دیده بودم که هر وقت قدرت محدودی به دست می آوردند از آن استفاده های نامحدود می کردند. در مقایسه با چنین مأمورانی بود که ما روزنامه نویسان آن زمان برای محرم علی خان احترام قائل بودیم. او طی 37 سال خدمت در قسمت سانسور مطبوعات با قدرتی که در این زمینه داشت برای کسی پرونده سازی نکرد و دودمانی را برباد نداد. البته او مردی به غایت زیرک بود. فریب دادن او امکان نداشت مگر زمانی که خودش می‌خواست فریب بخورد. در این صورت چیزهایی را هم که دیده بود ندیده می‌گرفت. بعد از سالها خدمت دستگاه سانسور به قوه درک و زیرکی او اعتقاد پیدا کرده بود. به این جهت محرم علی خان 3 بار بازنشسته شد. اما چون می دیدند بدون او کارشان در زمینه سانسور نمی گذرد هر 3 بار او را به کار دعوت کردند. محرم علی خان شماره تلفن دفتر همه روزنامه ها و مجله ها، شماره تلفن همه چاپخانه ها و شماره تلفن خانه همه مدیرها و همه سردبیرها را از حفظ بود. نشانی خانه کارکنان مؤثر مطبوعات را می دانست. یک شب منزل یکی از آشنایانم بودم. گفتند شما را پای تلفن می خواهند. رفتم. محرم علی خان بود. گفتم محرم علی خان اینجا هم مرا راحت نمی گذاری؟ با همان لهجه مخصوصش گفت معذرت می خواهم، مزاحم شدم. الان دستور دادند که در باره فلان موضوع هیچ چیز نباید نوشته شود. پیش خودم فکر کردم بهتر است خبر بدهم. اگر این موضوع را برای چاپ داده ای به چاپخانه بگو دست نگه دارن تا فردا اسباب زحمت نشود. گاهی پیش می آمد که آن خبر ممنوع را چاپ کرده بودیم. می گفتم محرم علی خان کار چاپ آن خبر تمام شد، حالا چه کار بکنیم؟ آهسته می گفت اگر عوض کردن صفحه اشکال دارد آن را بفرست به شهرستان ها، فقط مجله های تهران را عوض کن، ولی حتما عوض کنی ها. این کار برایش مسئولیت داشت ولی او بدون انتظار پاداش و توقع انجام می داد. او شب نیمه شب به چاپخانه ها سر می زد. اما اگر خبرهای ممنوعه را در حال چاپ می دید پرونده درست نمی کرد، فقط خبر می داد تا چاره جویی کنند. با ذکر این نکته ها تصور نشود که در آن زمان سانسور وجود نداشت. سانسور بود، خیلی هم شدید بود، حتی چند دستگاه روی آن کار می کردند. محرم علی خان با این طرز فکر 1 نفر بود در 1 دستگاه. تازه اگر امر می شد چیزی چاپ نشود و وظیفه‌اش حکم می کرد که مانع چاپ آن شود به هر قیمتی بود جلوی انتشار آن را می گرفت. اما تمام سعی او آن بود که به جای ایجاد گرفتاری پیشگیری کند. در میان روزنامه نویس‌های آن زمان عده‌ای بودند که نقش پلیس را ایفا می کردند. اگر در روزنامه‌ها یا مجله‌ها مطلبی چاپ می شد که از دست سانسور به در رفته بود آنها انگشت روی آن خبر می گذاشتند و با گزارش به مقامات باعث گرفتاری آنها می شدند. محرم علی خان اغلب عکس آنها عمل می کرد. محرم علی خان از روابط خصوصی روزنامه نویس ها با مقامات و سازمان های مختلف آگاه بود. گاهی که مطلب ممنوعی را در روزنامه می دید اول می گفت اگر متوجه شوند این روزنامه یا مجله را توقیف می کنند. بعد با تمسخر می گفت اما نه، فلانی از خودشانه، کاریش ندارم. محرم علی خان هرگز رشوه یا هدیه قبول نمی کرد. در دفتر مجله فقط یک چای تلخ می خورد. چای خوردن او هم طی 20 سال فرق نکرده بود. چای را در نلبکی می ریخت، یک حب قند در دهان می گذاشت، با دو انگشت دست چپ دو طرف نلبکی را می گرفت و چای را سر می کشید. اواخر کار دستش به شدت می لرزید. در این موارد صورتم را بر می گرداندم تا نبیند متوجه لرزش دستش شدم. خب آقای رحیمی، وقتمون تموم شد، ولی این مطلب همچنان ادامه داره که امیدوارم بله فردا شاید این بخش محرم علی خان تموم بشه.
در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما و همه شنوندگان عزیز به خیر و خوشی تا فردا.
لطف کردید.
روز خوش.